أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم حضورتون که بالاخره بزرگان ما مثل مرحوم ابن نوبخ در فصول یاقوت از اون زمان اعتقاد بسیاری از بزرگان بر این بود که مخالفین ما یعنی عامه و سنی ها به طور کلی محکوم به کفرند و همه آثار کفر من جمله نجاست و سایه آثار را بار کرده. و از کنم حضورتون که کلماتی هم که درش من جمله مرحوم صاحب حدائق نقل میکنه که شرحی هم که مرحوم شیخ طوسی بر این کتاب شریف داده بوده، اون هم بر همون اعتقاد، ظاهرش اینه که کلمات فصول یاقوت را پذیرفته. و همینطور مرحوم شیخ مفید در مقنعه و شرحی هم که مرحوم باز طوسی شیخ طوسی در تهذیب بر مقنعه داده، اینا اکثرا همینطور آقای صاحب حدائق اظهار میکنن که این بزرگان همه بر این باور بودن که سنی ها کافرن و احکام کفر به تمام معنا بر اینها جاریه. خب عرض کنم حضورتون که خب در مقابل به قول ایشون متأخرین قائل شدن که اینها محکوم به طهارتن و احکام اسلام از قبیل مناکحه، توارث، غیر ذالک بر سنی ها مترتب میشه و جاری میشود. باز گرچه بعضی از بزرگان گفتن دفن اینها و نقص دادن اینها و نماز بر اینها حرامه و اینها مخلد فی النارن مثل سایر کفار. حالا مسئله در آخرت خدا با اینها چه میکنه، اون به ما مربوط نیست، مرحله آخرته. ما احکام در دنیا داریم بحث میکنیم که آیا براسی مثلا میشه با اینها مناکحه کرد اگر کافر نباشند، یا با اینها میشود توارث را انجام داد یا سایر امن یا محکوم به طهارتند ام لا. این مسئله همونطوری که عرض کردم شدیداً مورد اعتراض و مورد بحث قرار گرفته. و عرض کنم در این مابین از متأخرین صاحب حدائق روی همون مذاق اخباریگری که داره به روایات زیادی در بار تمسک میکنه برای اینکه اینها کافرند و احکام کفر هم بر اینها جاری میشه. و توجیهاتی که بعضی آوردن که این کفر اینها از قبیل کفر تارک و صلاته، کفر تارک و زکاته و امثال اینها، این فرمایشات را نپذیرفته. بس دیروز ما به اینجا منتهی شد که فرمودن آخه مثل محقق چنون مرد خبیری قائل شده که اینها مسلمانند و احکام اسلام بر اینها مترتب میشه. خب ایشون با اینکه توجه داشته متقدمه بر او شیخ طوسی بوده، شیخ مفید بوده، مرحوم ابن نوبخت بوده، در این حال ایشون آمده و فرموده است که طاهرن اینها با حکم به طهارت برشون مترتب میشه. همین جمله تمسک کرده بود به اون مرسله ای که مرحوم صدوق در کتاب آورده و مرحوم صاحب وسائل هم حدیث سوم از باب هشتم از ابواب ماء المضاف اونجا ذکر کرده که مولا امیر المؤمنین سلام الله علیه بهشون فرض کردن که اگر امر دائر بشه بین این که شما از فضل یک مسلمانی وضو بگیرید یا از کاسه‌ای که در او خمر بوده، حضرت فرمود که نه، ترجیح میدم با فضل کاسه عرض کنم که فضل وضوء مسلمان، زیرا که منای دین بر سمه و سهله است. صاحب حدائق از این استدلال جواب میده که اولا امیر المؤمنین فرمود که ترجیح میدم من از کنم انایی را که وضوعی باقی مونده، آبی که از وضوع کسی مونده مسلمانی، او را قرار میدم. میگیم این ایشون میگه اولا حضرت فرمود که از باقی مونده آب وضوع مسلمان، خب ثبت از سمن خوش، اینها مسلمان نیستن. بله، مسلمان به این فرمای بر حسب این ادله خصوص کسانی هستند که شیعیان باشند و منورت کنند قبول داشته باشند ولایت امیر المؤمنین را. این اولا. و ثانیا این که عرض کنم شاید مقصود حضرت در همین جمله عبارت باشه از باقی مونده هم عرض کنم آب کسی که مسلمان به معنی حقیقی باشه، در مقابل او این مسلمان به معنی حقیقی عبارتن از شیعیان و غیر شیعیان مسلم نیستن، تا اینکه حضرت بگه من مسلم ترجیح میدم وضو گرفتن با این آب را، نه با آبی که در ظرف خمر بوده. خب ایشون میفرمان که این روایت دلیل بر مدعا نمیشه، ولی من عرض میکنم که چون در این جمله حضرت تعلیل کرد و فرمود برای اینکه دین سمه و سهله است، خب اگر این آب وضوی یک مسلمان شیعه بوده دیگه احتیاجی به این تعلیل نداشته، چو خب مسلمه که آب وضوع یک شیعه یا آب باقی مونده سور یک شیعه که قطعا طاهر و پاکه، حاجتی به این تعلیل نبوده. به نظر میاد که حضرت به خاطر همین توهمی که در کار بوده که اون باقی مونده آب مسلمان غیر شیعه اثناعشری بوده، حضرت تمسک کرده به این که چون دین اسلام دین سمه و سهله است، خواسته اشاره به این نکته کنه. لذا به نظر فرمایش صاحب حدائق در اینجا کم نفی باشه. عرض کنم حضورتون که عمدتاً درگیر چند دلیلی هستیم که آقای صاحب حدائق و دیگران به اونها استدلال کرده اند. اون دلیل یکیش عبارت از اینی که بود که ما فرض بر این است که روایات ما این جمعیت را و مخالفین را محکوم به کفر کرد. هم دیروز عرض کردم که یک دلیل مهم این است که گفتن خب این آقایون سنی ها ممکنه ضروری دین هستند، زیرا اینکه چطور شد که اگه کسی منکر نماز شد، منکر روزه شد، یا حج شد، یا اون مواد پنجگانه، گفتن این محکوم به کفره چون منکر ضروری دینه. خب کدام ضرورتی بالاتر از امامتی که پیغمبر اکرم اون چنین نفس کرد و اون همه تأکید کرد که حتی در روایات ما فرمود که ما نودی احدون به مثل ما نودی بالولایه، و بعد هم فرمود که عمده در اون پنجتا امامت و ولایت. خب با این همه تأکیدات و با این همه سفارشات، خب پس بنابراین شامه مسلمن تماماً منکر ولایتن. خب با توجه به این که این امر ضروریه و این آیون منکر ولایت هستن، دیگه جای تردید نیست که بنابراین که همه فقها از اول گفته بودن کسی که منکر ضروری دینه این محکوم به کفره. خب اگر منکر ضروری دین، کدام ضرورتی بالاتر از ضرورت ولایتی که پیامبر اکرم اون همه تأکید کرد و برخی از آیات هم که در این رابطه وارد شده؟ خب به این جهت هم صاحب حدایق تمسک کرده، ولی گفتن به این که قدر متیق در جواب صاحب حدایق، گفتن قدر متیقن از انکار ضروری که موجب برای کفره، اون که در تضاد با دین باشه و بازگشتش به انکار پیغمبر اکرم و تکذیب خاتم انبیا باشه. و اگر موجب تکذیب نشود، این موجب برای کفر به اون معنای اخص نخواهد شد. و پر واضحه که سنی ها قائل به پیامبر که هستند بمانه، خیلی هم به اوامر و نواهی پیغمبر اهتمام دارند، منتها اونها منکرن که پیغمبر امامی را نصب نکرده، بلکه به قول اون خبیث گفت که پیغمبر گفته است به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، لذا نصب امامی چون نکرده. لذا میتوان به صاحب حدایق عرض کنیم که این که ما میگیم این آقایون منکر اصل مسلمی هستند، ولی تکذیب پیغمبر که نکردند، بلکه معتقد به رسالت و به توحید هستند به احسن وجه. ضروری دین قدر مسلمش اونجاییست که بازگشتش به تکذیب پیامبر اکرم باشه، و چون اینها مکذب نیستند، از این جهت نمیتوان حکم کرد به کفر اینها به معنای اخص، به معنای کفر حتی دنیوی. بعد ایشون نقل میکنه کلامی را از یک شیخی بزرگواری که به قول خودش بحرینی بوده و نجف اشرف مواطن نجف بوده، که ایشون هم دست برآمده که بگه آقا این کفری که در این بعض از روایات وارد شده، این کفر از قبیل کفر تارک الصلاة و تارک الحج، یعنی کسانی که معتنی به امر نبودند و در اثر تهاون و استخفاف ترک نماز یا ترک روزه یا ترک حج کردند، و در روایات به همه اینها اطلاق کافر شده. ممکنه که اطلاق کافر هم بر این آیین سنی ها و اونهایی که ترک کردن ولایت امیر المؤمنین را از این سنخ باشه. ایشون میگن که با توجه به اینکه قوام اسلام به اقرار شهادتینه و سنی ها اقرار به شهادتین دارن، پس اطلاق کفر بر اینها به معنای ترکه. کسانی که ترک بکنند اوامر و نواهی رسول خدا را، اینها هم برشون اطلاق کفر شده، و به این اعتبار هم اطلاق کفر بر سنی ها شده. این را ایشون از قول بعض از علمای بحرین نقل میکنه و بعد جواب قشنگی میده. میگه نه، کفر در لغت عبارت است از کسانی که جاهد باشند و نپذیرند و مباین با اسلام باشه. اصلا کفر در مقابل اسلامه. در اهل لغت هم همین تفسیر کردن که کفر عبارت است از نپذیرفتن دین مقدس اسلام. این به طور کلی احکام کفر بر هر کسی که مباین با اسلام و با دین اسلام باشه، برو اطلاق کفر شد، در لغت برو شده. در این موارد ایشون یک نقضی میکنه، میگه خب در همین تارک و صلات و تارک و حج در روایات وارد شده که اگر انجهودن و استکبارن باشه، از روی جهود ترک بکنن نماز و روزه را، محکوم به کفرن. اما اگر بر اساس تهاون و استخفاف باشه، معصیت، باید از این معصیت عرض کنن توبه کنن. ایشون میگه خب در مسئله امامت هم همینطوره، آیا سنی ها بر اساس جهد و منکار منکر ولایت علی هستن یا بر اساس تهاون؟ اگر بر اساس تهاون اینها منکر باشن، پس باید بگیم مؤمن هم هستن، زیرا افرادی که تهاونن ترک کردند نماز را یا روزه را، اینها از اسلام که خارج نیستن بمانه، از ایمان هم خارج نیستن، مثل مؤمنی که در زمان خود ما از همین مسلمان های شیعه و هیئتی و سینه زن امیر المؤمنین و امام حسین که نماز و روزه را ترک میکنن تهاونن، نه من جهودن. خب میگه که اون تارکی که در این روایات وارد شده که تارک الصلات کافر، اگر مقصود ترک ان جهدن باشه که محکوم به کفرن، اگر ترک ان تهاونن باشه حتی از ایمان هم خارج نشدن. حالا ما بگیم به آیین سنی ها که اینها ترک کردن ولایت را اگر ان جهودن باشه، که خب اینا هم از جهودنه، چون اینها نمیپذیرن، قبول ندارن این همه برهان و دلیلی که در مقابلشون اقامه شده، اینها نمیپذیرن این ادله را و قبول ندارن. که هم وقت قلبتین نگاه میکردم در این سوائق از ابن حجر، این حدیث معروف من کنت مولا فعلی مولا، حالا قبط نظرد این که به قول خودش مناقشه سندی میکنه این خبر واحده، بعد در صدد معنای عجیب برمیاد، میگه این به معنای دوسته، به معنای ناصره، به معنای محبه، نه به معنای دیگریه. اصلا پیداست که اینها حالت جهود و استنکار و استکبار دارن. خب مرتی که قبلا پیغمبر فرمود الستو اولا بکن من انفسکم، قالو بلا، بعد از این که حضرت به آیه قرآن اشاره فرمود که فرمود من بالاترم و از اولای بر شما حتی از جان شما اولا هستم، خدا فرموده مردم تصدیق کردن. و بعد گفت من کنت مولا فازا علی مولا، این چه حرفیه که بعد بگیم به این که معنای آن که پس به اقرار که پیغمبر از مردم اقرار گرفت الست اولا بکن من انفسکم قالو بلا، برای چی این جمله را گفت؟ اگر میخواست بگه علی هم یاور ما نماست و یاور شماست، که احتیاج به استدلال به این آیه نداشت. خب این باید واقعا قبول کرد که سنی ها جاهدند و از روی جهد و استکبار نف می کنند ولایت امیر المؤمنین را. لذا صاحب حدائق در جواب اون آقای عالم خودشون عالم بحرین میگه آخه اگر اینها اگر از جهود استکبار باشه، که خود در نماز و روزم خودتون گفتید اگر ترکشون بر اساس جهود و استکبار باشه محکوم به کفرن، اگر ترکشون بر اساس تهاون باشه حتی محکوم به ایمانن، پس باید بگیم اینها حتی مؤمن هم هستن، علاوه بر این که مسلمان هم مؤمن هم هستن، در صورت که شما میگید قطعا اینها مؤمن نیستن و مخلد فی النارن. این هم برهان دیگری که ایشون اقامه کرده. که بالاخره سرانجام میخوام بگیم دومین دلیلی که جناب آقای حدائق استدلال کرده بعد از اینکه ادله قول از کردم که به اسلام اینها را خدشه میکنه، میگه بالاخره قطعا اینها ممکنه یک منکر یکی از ضروریات دین مقدس اسلامه. بعد ممکن استدلال سوم ایشون به روایاتی است که در مقام وارد شده و من به این روایات اشاره کنم و ذکر کنم که خوش شده شما در نماز روزه میگی ضروریات دینه. آیا امامت امیرالمومنین با اون همه تصریحاتی که در قرآن و آیات داره شده ضروری نیست در دین؟ ضروری دینه چطور داره؟ عرض کنم که روایاتی که در مقام باره شده من اینها رو چون صحابه داره تقریبا مقداری رو از اینها ذکر کرده، به قول مرحوم استاد خویم میگه فوق حد تواتره این روایات. عرض کنم حضورتون که من به اینها تعداد شده که همونن اشاره کنم. یکی از این روایات روایتی است که مرحوم صدوق از عبدالله ابن سنان نقل کرده، سندم معتبره. قال لیسن ناسبو من نسب لنا اهل البیت. بعد میگه ها اینم بد نبود. یکی دیگه از ادله جناب آیه صاحب حدائق میگه خب بالاخره شکی نیست که همه فقها خوارج و نواصب را حکم کردن به اینکه اینها کافرن و نجسن، سورشون هم نجسه، بدتر از سور کلب حتی در روایات وارد شده. و بعد هم فرمود که مال اینها محترم نیسته، تزویج با اینها باطله. ناسبی را قطعا در روایات همه هم متفقن که محکوم به نجاسته و از جمله مسلمین خارجن. حالا ببینیم ناسبی کیه. بفرمایید که خب در این روایت صحیح عبدالله ابن سنان قال علیه السلام لیس ناسب من نسب لنا اهل البيت لانك لا تجد احدا يقول انا ابغض محمدا و آل محمد. پیدا نمی کنی کسی که من دشمن محمد و آل محمدم. ولیکن الناسب من نسب لکم و هو یعلم انکم تتولون و انکم من شیعتنا. هر کسی که با شما دشمن باشه به خاطر اینکه شما موالی و دوستان ما هستیم، این جازبه ناسبی هاست. خب این روایت عرض کنم حضورتون که مرحوم صدوق نقل کرده، در کجام آمده یادم میاد که در کافی هم نگاه میکردم بود. حالا ایشون اینجا آدرسی که داره در بهار جلد سوم از مجلد 15 صفحه 13. باز در بعض از روایات دیگر که باز این روایت اتفاقا در کافی هم هست، ان من کل من قدم الجبت و طاغوت فهو ناصب. روایت از امام هادی علیه السلام نقل میکنه، میگه به این که خب اگر مناشر کسی جبت و طاغوت را مقدم بداره بر مولا امیر المؤمنین چه حکمی داره؟ فرمود فهو ناصب. این روایت از امام هادی نقل شده که اینجا هم به او اشاره کرده. خب این دو روایتی که در اینجا هست در نظر شریفتون باشه تا بیاییم به این روایاتی که در این کتاب حدائق ذکر کرده در صفحه 181 تا 183. حالا من برخی از این روایات رو میخوانم برای شما. این روایات عرض کنم که صافی کافی به سنده ان مولان الباقر علیه السلام روایت در اصول کافی. اینو همه روایاتش در اصول کافیه. من بسیار بسوالم نیورده، گرچه در باب دهم از ابواب حد مرتد برخی از روایات رو در اونجا صاحب بسوالم ذکر کرده. حالا در اینجا فرمود به این که ان الله عز و جل نسب علیاً علماً بینه و بین خلقه، فمن عرفه کان مؤمناً و من انکره کان کافراً و من جهله کان ضالا. سه طایفه خارجی که همیشه اینم استثنا میکنم، میگم بله مخالفین ما اگر مستضعف باشند و جاهل باشند محکوم به اسلام هستند، اما در صورتی که جاهل باشند مثل همین ابن فخر رازی و امثال ذالک، اینها مسلما محکوم به کفرند. اینجا هم امام باقر فرمود ان الله عز وجل نسب عليا علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن انكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا. باز روایت دیگر که همین اصول کافی، ان علی علیه السلام باب من ابواب الجنه و من دخل بابه کان مؤمنا و من خرج من بابه کان کافرا و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه کان في الطبقه الذين لله عز وجل فيهم المشيئه. یعنی اگر افراد مستضعف باشند، اینها داخل در همون جمعیت هستند که یعظم من یشا یذل من یشا و یهدی من یشا، که میگن اینها در طایفه ها اصحاب مشیتند که خدا با اینها چطور عمل کنه اختیار در دست ذات حق متعاله. روایت باز امام صادق، من عرفنا کان مؤمنا و من انکرنا کان کافرا و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ضالا حتی یرجع الی خدا الذی افترضه الله علیه من طاعتنا الواجبه فان مات علی ضلالته یفعل الله ما یشاء. یعنی که اگر جاهلند و نادانند و بحث کنند، خدای متعال بعد از مرگ اون که بخواد با اینها عمل میکنه، خودش میدانه. باز روایت صدور ان اقاب الاعمال، قال ابو جعفر علیه السلام ان الله تعالی جعل علی علیه السلام علما بینه و بین خلقه لیس بینهم و بینه علم غیره فمن تبعه کان مؤمنا و من جهد او. این سنیا جهد نیستن مقام امیر المؤمنین را، سدین 99 شون جاهلن دیگه، میگن نه علی را که پیغمبر نصب نکرده و او فرض کنم که خلیفه خلیفه معین نیست مثل سایر مسلمان هاست. و من جهده کان کافرا و من شک فیه کان مشرکا. خب محاسن برقی هم این روایت را نقل کرده. باز روایت دیگر، ان علیان باب خدا من عرفه کان مؤمنا و من خالفه کان کافرا و من انکره دخل النار. خب به این مضمون ایشون تقریبا تعدادی را نقل کرده، بعد میگه اگر مایلید بیشتر مطلع بشید بر کتاب ما شهاب الثاقبی، این بزرگوار نوشته که در اونجا اثبات کرده که ناسبی و حتی مخالفین کافرند و نجسند. میگین مفصل این روایات را ما در اونجا آوردیم. این که مرحوم استادم اشاره میکنه حد تواتر، بلکه فوق تواتره روایاتی که ازش ظاهرن برمیاد که عامه جز به کفارند و از کنم حضورت که مخلد فنارند و تعبیر شده ازشون به کفر. خب این روایات انصافاً خب معلومه فوق حد تواتره، ولی چیزی که در مقام هست، اول مثل محقق و اون مقام علمی که داره توجه به این روایات هم حتما داشتن، در این حال نیامدن حکم به نجاست اینها کنند. به محضرتون عرض میکنم که مناکحه با اینها مخصوصا در صورت که زن خب ضعیف باشه که معمولا همینطوره، که موجب برای واقعا بازگشت به سنیگری میشه. این مسئله مناکحه را همه بزرگان میگن اگر این خطر انحراف باشه، تزویج کردن مسلمان شیعه با سنی ها جائز نیست، زیر خوب مسلمه که در معرض خطر کفر قرار میگیره و مسلمن که این قاعدتاً علال قاعده جائز نیست. اما در مسئله توارث و غیر ذالک و من جمله نجاست، عمده مسئله‌ای که جلوگیری میکنه از حکم به نجاست اونها سیره قطعیه است که از زمان پیامبر اکرم بوده، در عصر امیرالمؤمنین علیه السلام بوده، در اعصار متأخرم که ائمه دین سلام الله علیهم با اینها مشهور بودند بوده. ببینید خب مثلا در بین اصحاب امام صادق سلام الله علیه سکونی بوده، معروفه که ایشون سنی بوده. قیاس ابن ابراهیم بوده، این معروفه که سنی بوده. جمعی از اینها بودن در مراودن داشتن خانه امام صادق هم می آمدن. میگه از کنم که از علوم اینها حتی خود ابی حنیفه که معروف لور از سنتان حلک المؤمن، اگر اون دو سالی که این تلمز خدمت امام صادق نبود من چیزی مثلا بلد نبودم. این روایات در حشر و نشر مثلا مرحوم از کنم که محمد نعمان احول، ابی جعفر احول رضوان الله علیه، این مرد عجیب مدافع شریک بوده با یک سنی، سالها با هم شرکت داشتن در مغازه واحدی، دکان واحدی با هم داشتن. یعنی که حشر و نشر شیعه با عام بسیار زیاد بوده، به طوری که حتما انسان یقین میکنه که با اینها مصابره هم قضا هم بودن، لااقل به خانه همدیگه میرفتن، از ظروف همدیگه استفاده میکردن، که ان این مسئله رو نمیشود انکار کرد. این که جناب صاحب حدائق میگه در زمان پیغمبر چون اعلام هنوز نشد بود به کفر مخالفین علی ابن ابی طالب و کسی جرأت نداشت که در مقابل پیغمبر اکرم بیسته و حرف پیغمبر را رد کنه، بعد از پیغمبر این ارتداد ها حاصل شد. میگیم به این که درسته، شکی نیست که در زمان پیغمبر اینطور نبود، بعد از پیغمبر همونطور که در روایات وارد شده ارتد الناس الا سلاس یا اربع. اما در این حال هیچ جایی در تاریخ نداره که دیگران با اینها مصابره و مخالطه نداشتن، بلکه کاملا روشنه که در طول این چند قرن، قرن اول و دوم، بین شیعه با عامه مخالطه بوده، مصابره بوده، نشست برخاست بوده، دید و بازدید داشتن به امثال ذالک. اون وقت بگیم در همه این موارد اجتناب میکردن از ظروف اونها، از آب اونها نمیخوردن، این بسیار احتمال بعیدیه. از طرفی عرض کنم حضورتون که روایات وارد شده اودو مرزاهم شهدو جنائزهم، این دستورات هم برای مراوده با اینها و مخالطه با اینها وارد شده. و اگر اینها ارجاس و انجاس بودن این همه تأکید به مراوده با اینها نداشته. بیاییم بگیم همه این روایات هم حمله بر تقیه میشه، بگیم اینم خیلی بعید به نظر میشه که تقیتن در این با هم مراوده داشتن و مطابره داشتن. لذا انصاف مسئله اینه که نمیتوان این کفر را در روایات ما که در عام وارد شده کفر هم کرد به کفر به معنای نجاست اینها مثل مشرکین یا مثل اهل کتاب به اون صورت. شاید این کفر همونطوری که میگن استاد قویان میگه کفر مراتب داره، یا مقصود کفر در آخرت و جزای فتوئی که به اینها در آخرت داده میشه، و الا در دنیا شکی نیست که شیعه با اینها مراوده داشتن، ائمه این مراوده را نفی که نکردن بلکه تأکید کردن و بلکه امر کردن به مراوده با اینها و مخالطه با اینها. اما این که حالا ملاکهه که خطر انحراف در کار باشه، این منافاتی نداره که به عنوان ثانوی چون خطر انحرافه بگیم جائز نباشه. پس ما اما این دسته روایاتی که ناسبی نجسن مسلمن و بعد گفته ناسبی یا من نسب لکم لا من نسب لنا، این یه مقدار کار را مشکل کرده که گفته به این که اینهایی که با شما دشمنند اینها ناسبی هستند. استاد خویی این را اینطور توجیه میکنن، میگن به این که یه مرتبه دشمنن سنی با ما شیعه دشمنن، میگن به این که چون شما رد کردید ابی بکر و عمر را، خیلی یه مرتبه نسب اینها ناشی از اعتقاد ما بر مثلا قصف خلافت اول دوم و اعتقاد ما بر این است که چون اون اول دوم مخالف پیغمبر بودند و منافق بودند، بر این اساس چون ما اعتقاد داریم اونو هم به این اعتقاد ما رسیدند و میدانند، اگر دشمنی اونها با شیعه بر اساس اون اموری است که شیعه بدون ملتزمان عقیدتن، خب این بازگشت به مخالفت با خود ائمه است، همونطوری که با خود ائمه ناسبی ها دشمن هستن با امیر المؤمنین عداوت داشتن، اگر بازگشت عداوت اینها هم به ما به خاطر اعتقاد ما به امامت ائمه اثنا عشر و به خاطر اعتقاد ما بر از کنم مخالفت ابوبکر و عمر باشه، خب این بازگشتش به نسب ناسبی هم قبوله، چون این بازگشتش به عداوت با خود اهل بیته. اما اگر اونها به این جهت توجهی ندارن که اکثرا همینطوره، با ما اگر مخالف هستن مخالفت هم کن، چرا که شما قبول نداری که ابوبکر و عمر آدم های خوبی بودن، اینا پدرزنای پیغمبر بودن، اینا در جنگ با پیغمبر همراه پیغمبر بودن، اینا با پیغمبر اکرم مهاجرت کردن، اگر این طور باشه این بازگشت به نسب عداوت با اهل بیت نخواهد شد. بنابراین مسئله با توجه به روایاتی که فرمود اقرار به شهادتین موجب برای حقن دما و حقن اموال و از کنم ملکیت اموال و منافعه و توارثه، می توانیم با این توجیه بگیم عامه مردم محکوم به نجاست نیستن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.